رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 7 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. بیشتر از 180 هزار نفر اهالی روسیه استعفای دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه را تقاضا کردند. در نیم سالای اولی سال جاری در دادگاه های ولایتی سوخت به 2201 پرونده رسیدگی صورت گرفته است و MTS یا موبایل تلی سیستم شرکتی بزرگ مخابراتی روسیه گفته است که ازبکستان را کاملا ترک می کند. تفصیلی خبرها. بیشتر از 180 هزار نفر اهالی روسیه در نامه دست جمعی امضا گذاشتند و استعفای دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه را تقاضا کردند. اظهارات وی در اولی هفته کنونی درباره دستمزد آموزگاران باعث برانگیختن غضب آنها شده است. این نامه در صفحه اینترنتی change.org زود طرفداران زیاد پیدا کرد و تا نیمه روزی 5 آگوست 180 هزار نفر امضا جمع آوری شد. چون این وضع نشان می‌دهد که جانبداران این عقیده به زودی افزایش یافتند. امضای این نامه دست جمعانه 2 آگوست بعد از آن شروع شد که مدودف در داغستان گفت هر آموزگاری که می‌خواهد پولی خوب کار کند باید برود و با تجارت مشغول شود. در نامه آمده است کابینه وزیران را باید کسی رهبری کند که صلاحیت دار و تحصیل دیده و در فکری کشور باشد، ولی ما برعکس آن را می‌بینیم. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان اعلان کرد که اگر رابطه تروریستی کسی با روحانی ترک مقیم امریکا در تلاش کودتای نظامی در مکتبهای قزاقستان ثابت شود، آنها را پس به ترکیه خواهد فرستاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روحانی فتح الله گولن را که حالا در ایالت پنسیلوانیای امریکا به سر میبرد و معالجه میگیرد، در سازمان دادن کودتای نافرجام نظامی 15 ایول متهم میداند. اردوغان از قزاقستان خواسته است که پیروان گولن را از 33 مکتب وی در قزاقستان پاک کنند. نظربایف در پاسخ گفت اگر کسی در میان آنها با تروریسم ارتباط داشته باشد، ما به درخواست ترکیه جواب خواهیم داد. نظربایف این نکته را در نشست خبری مشترک با اردوغان 5 آگوست در پایان بازدید دولتی خود از انکاره اظهار داشت. ولی نظربایف درباره بستن مکتب‌های گولن در قزاقستان چیزی نگفت، آنگونه که اردوغان می‌خواهد. دادگاهی ولایتی سوغ میگوید که در 6 ماه اولی سال روان یک نفر در این منطقه به حبس ابد محکوم شده است و 2 عیبدار شونده سفید شدند. بنابر اطلاع دادگاهی ولایتی سوغ، در نیم سالای اولی سال جاری دادگاه‌های منطقه شمالی تاجیکستان در مجموع 2201 پرونده شهروندی، خانوادگی، جنایتی و حقوق ویرانکنی ماموری را بررسی کردند که نظر به همین دوره سال گذشته 463 عدد زیاد است. انورجان ابراهیم زاده رئیس دادگاه ولایتی سوغ 5 آگوست گفت که نسبت به 766 نفر از جمله 9 نابالغ و 20 زن جزای حبس تعیین گردیده، تنها یک نفر به حبس ابد محکوم شده است. MTS یا موبایل تلی سیستمز شرکتی بزرگ مخابراتی روسیه گفته است که ازبکستان را کاملا ترک میکند و سهمیه های خود را در این کشور به فروش میگذارد. این در حالی است که مقامات امریکا به موارد رشوه‌خواری در آن رسیدگی انجام میدهند و گفته میشود که دختری رئیس جمهوری ازبکستان در آن دست دارد. 5 آگوست اندری سمیلکوف معاون رئیس شرکت و مدیر بخش سرمایه گذاری های خارجی در اظهارات اظهار داشت که MTS دارایی های خود را به سبب های گوناگون تجارتی و شرایط دیگر به UMS میفروشد. یک مقام رسمی نزدیک به UMS به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که فروش سهمیه ها تا پایان ماه جاری صورت میگیرد. مقامات رسمی فرانسه میگویند سوختار در یکی از قهوه‌خانه‌های شهری روان نورماندی باعث کشتار دستکم 13 نفر شده است، 6 نفر دیگر آسیب دیده‌اند. مولود چاوشاغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه میگوید انتظار می‌رود که جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 24 آگوست از ترکیه بازدید کند. این بازدید در حال صورت می‌گیرد که ترکیه دوام می‌کند که فتح الله گولن روحانی ترک تبار مقیم آمریکا در تلاش کودتای نظامی در ترکیه دست دارد. و در قرقیزستان یک کاروانی ماشین‌ها به راه برآمد. این کاروان از شهرها و روستاها می‌گذرد و در آن جای‌ها خاطره قربانیان را پاس می‌دارد که در مبارزه‌ها بر ضد روسیه پادشاهی در سال 2016 بی‌رحمانه کشته شده‌اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر دوشنبه کمیسیه ویژه تشکیل و بازبینی کدکس جنایی را آغاز کرده است. هدف اعضای کمیسیه نرم کردن بعضی ماده های قانون است. شورشیان ضد رژیم بشار اسد در نزدیکی شهر حلب با اشغال یک پایگاه نظامی پیروزی چشمگیر به دست آوردند و قرض شرکت برق تاجیک به 12 میلیارد سومان رسیده است و بعضی کارخانه و مؤسسه ها پول استفاده نیروی برق را پرداخت نکردند. این کارخانه ها کدام هایند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان برای نرم کردن یا به موازین بشری مطابق تر کردن کدکس جنایی کشور یک کمیسیه کاری تشکیل کرد و آن از نمایندگان دفتر ریاست جمهوری، دادستانی کل، دادگاه عالی، مجلس نمایندگان و جامعه شهروندی یعنی از 10 نفر عضو عبارت است. این کمیسیه بندها و قسم و فصلهای ماده های قانونی کیفری را موردی بررسی قرار می دهد. حالا این کمیسیه کار خود را شروع نموده است و در این میان چند جلسه هم برگزار کرده است. یکی از مسئولان این کمیسیه میگوید آنها میخواهند تا پایان سال جاری پیشنهادهای خود را به مجلس نمایندگان پیشنهاد کنند. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
یک مقام دادگاه عالی تاجیکستان روز 6 آگوست به رادیو آزادی گفت با هدف مطابق نمودن قانونهای کیفری کشور به موازین بین المللی یک کمیسیه کاری حکومتی تأسیس یافته و بند و ماده های کدکس جنایی را نرم نموده آن را گومانیزاسیا یا خود بشر دوستانه و یا انسان دوستانه خواهند کرد. وی گفت این اقدام با مشورت با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های دفاع از حقوق بشر به راه مانده شده است. در هیئت این گروه کاری نمایندگان دستگاه ریاست جمهور، دادگاه عالی، دادستانی و از جامعه شهروندی وکیلان مدافع شرکت دارند. گلچهره خالمات و همچون نماینده جامعه شهروندی و عضو گروه کاری امروز به رادیو آزادی گفت فعلا گروه کاری در بخش گومانیزاسیا نمودن جزاها کار برده ایستاده است. وی گفت کوشش دارند که حجم جزاها، جریمه ها کم کرده شود و قسم های ماده ها تغییر داده شود. در رابطه با گومانیزاسیا کردن قانون جزایی کشور گلچهره خالماتوا میگوید سازمان های دفاع از حقوق بشر تاجیکستان از اقدام حکومت این کشور در مورد گومانیزاسیا کردن کدکس جنایی استقبال نموده و میگویند که این یک قدم مهم برای رسیدن به جامعه شهروندی میباشد. دلبر سمادوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید بر اساس بررسی کمیسیه کاری در نظر است جزاهای به مثل قسم یک ماده های کیفری کدکس جنایی که گپ درباره جزاهای نه چندان وزنین می رود با پرداخت جریمه عوض کرده شوند. حالا گروه کاری همه تلاش کرده سال است که جزاها کم شوند. همین طور قسم های یک و بند های ا ب و ماده ها اگر به جنایت های وزنین و یا مخصوصا وزنین ربط نداشته جزاهای به سال های زیاد محروم کردن را در بر نداشته باشند با پرداخت جریمه عوض کرده کرده خواهند شد. همچنین کمیسی کاری در نظر دارد در نسبت نوع و نمودهای جزا به مانند محروم کردن از حقوق اشغال منصبهای معین یا مشغول شدن با فعالیت معین، محروم کردن از رتبه های حربی، دیپلماتی، رتبه ها، عنوان های مخصوص، مکافات های دولتی و عنوان های افتخاری تاجیکستان، کارهای اصلاحی، محدود کردن در خدمت حربی، محدود کردن آزادی، مصادره مال و ملک، محروم ساختن از آزادی، تجدید نظر نموده شماره نوهای جزا را کم کنند. عزیز مد امامف عضو کمیته حقوق و قانونگذاری مجلس نمایندگان میگوید گومانیزاسیه کردن قانون جزایی تاجیکستان در گذشته مورد نظر یک کمیسی دولتی صورت گرفته بود و در سال 1997 چند ماده هایی که در نسبت عملهای به مثل حناتی و دندان طلاسازی جزا به مهلت از 3 تا 9 سال محروم ساختن از آزادی را پیش بینی میکردند از میان برداشته شده، همچون فعالیت صاحبکاری دانسته شدند. وی میگوید نرم کردن قانونهای جزایی کشور به سود مردم یعنی به منفعت جامعه شهروندی خواهد بود. به قبل عزیزمد امامف وکیل مجلس نمایندگان کمیسی حکومتی بعضی ماده هایی را که به جوابگیری جنایی ارتباط دارند ولی جنایت های وزنین و یا مخصوصا وزنین نیستند بررسی نموده با نظر داشته برای جامعه خطرناک نبودن به جوابگیری ماموری عوض میکند. عزیزمد امامف میگوید حالا کمیسی کاری حکومتی به تازگی کار خود را شروع کرده است و در نظر دارد تا پایان سال روان طرح پیشنهاداتی خود آید به گومانیزاسیه نمودن کدکس جنایی را به انجام رسانیده به پارلمان کشور پیشنهاد کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. درست یک هفته پیش شورشیانی که چند محله را در شهر حلب زیر کنترل خود داشتند، احساس کردند که آنها در محاصره مانده اند و وقت برایشان تنگ است. این محله ها در دست مخالفان قرار داشتند. نیروهای حکومتی و جانبداران آن این شهر بزرگ سوریه و مرکز مالی این کشور را به محاصره در آورده بودند. بسیاری ها بیم داشتند که فاجعه بشری آغاز می‌یابد و تصرف دوباره این شهر توسط نیروهای رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باخت نیروهای مخالفان اسد خواهد شد. مخالفان اسد در هیچ شهر سوریه نظارت را کاملا در اختیار ندارند. ولی امروز وضع دیگر است. 6 آگوست نیروهای شورشی دیوارهای مهمترین پایگاه نظامی را در شمال سوریه شکستند و وارد آن شدند. از زمان نخستین حمله شورشیان به حلب در سال 2012 پایگاه توپچی رموسه چون یکی از پایگاه‌های کنترل رژیم اسد در شهر و ولایت حلب خدمت می‌کرد. از تابستان سال 2012 تا حال پایگاه توپخانه و فرهنگستان نظامی آن برای رژیم اسد یک نوع وسیله نظارت بر حلب بود. هرگاه در لحظه های برای رژیم نامناسب این توپخانه وارد عمل می شد. حالا پیروزی می تواند وضع بشری را بهتر کند ولی باز هم باید منتظر بود. گذشته از این اگر این پایگاه سقوط کند و رژیم بشار اسد نتواند به زودی آن را دوباره در اختیار خود بگیرد، این خطر وجود دارد که ممکن است رژیم اسد کنترل همه شهر حلب را از دست دهد. این درگیری ها نشانه آن است که نیروهای نظامی رژیم اسد چقدر ضعیفند. با وجود کمک مستقیم نیروهای هوایی روسیه، تانک ها و نیروهای آن و کمک ها از لبنان و عراق و ایران، اسد شاید از پیروزی محروم شود. پس سؤال پیش می آید که در چنین شرایط چگونه وی می تواند در سوریه نظم را برقرار کند؟ این پیروزی هم در عوض آن به دست آمده است که یکی از گروه های کلیدی علاقه داشته با القاعده در حمله ها به این شهر یاری رسانده است. جبهه النصره که حالا نام جبهه الفتح الشام را گرفته است، با فعالیت های خود در زیر چتر جیش الفتح، با استفاده از مرگ طلبان و نقبه های زیر زمینی، حلقه های دفاعی ارتش سوریه را رخنه کردند و اکنون شورشیان وارد آن می شوند. بار اول اعتراضگران ماه مارس سال 2011 بر ضد رژیم بشار اسد به کوچه و خیابان ها برآمده بودند و به این ترتیب جنبش اعتراضی ضد اسد منطقه خاور میانه را فرا گرفت. در آغاز این جنبش استعفای اسد را طلب نمی کرد، بلکه می خواست تا اصلاحات دموکراتی انجام بگیرد. نیروهای اسد بر ضد این اعتراضگران برخورد بی‌رحمانه نشان دادند. به دنبال آن در شهرها و شهرک های مختلف اعتراضگران بیشتر به خیابان ها برآمدند. بی‌رحمی و خشونت بر ضد آنها وضع را پیچیده تر کرد. در آغاز اعتراضگران را بازداشت و لاتوکوب می کردند. بعدتر آنها را به قتل می رساندند. نظامیان و پلیس نمی خواستند بر ضد مردم بی سلاح آتش گشایند. باوری به این گونه نظامی ها و پلیس هم کمتر شد. خود آنها را هم نظامیان هدف تیر قرار می دادند. تا تابستان سال 2011 اعتراضگران یا از ارتش و پلیس گریختگان در بیابان ها و کوهستان ها پنهان می شدند. بعدتر مبارزه ها برای آینده سوریه آغاز شد. تا ماه فوریه سال 2012 جنبش اعتراضی سوریه تشکیل و جنگ شهروندی آغاز یافت. تا این وقت هومس، شهری کارگری در مرکز سوریه، به نقطه شورش تبدیل یافت. اسد عهده‌داری های خود را در نزد کشورهای جامعه عرب رعایت نکرد و در این شهر تانک ها و توپخانه خود را جایگیر کرد. شماره کشته شدگان افزایش می‌یافت و اعتراضگران درک کردند که اسد برای کشتار مخالفان خود از هیچ کار دست نمی‌کشد. این زمانی بود که باید بر ضد رژیم بشار اسد اسلحه را به دست می‌گرفتند. به این ترتیب گروه‌های مختلف با نام‌های مختلف تشکیل شدند و یا ناراضیان به چنین گروه‌ها پیوستند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شرکتی برقی تاجیک اعلان کرد که قرضهایش در سال جاری به 12 میلیارد سومانی نزدیک شده است. این شرکت اصلا با فروش نیروی برق به کارخانه ها و اهالی مشغول است. مثلا طبق قراردادهایی که از نیروگاه سنگتوده یک و سنگتوده دو دارد، از این شرکت ها برق را خریداری میکند و میفروشد. همکار ما عبدالله اشرف میگوید قرضهای این شرکت برای آن جمع شده است که بعضی شرکت و کارخانه های تاجیکستان پول استفاده برق را پرداخت نکرده اند.
شرکت برق تاجیک اعلان کرد که مجموع قرضهایش در سال جاری به مرز 12 میلیارد سومانی نزدیک شده است. نامگوی اداره هایی که برق تاجیک از آنها قرضدار است نیز خیلی زیاد بوده، از وزارت مالیه، نیروگاه های سنگتوده یک و دو تا اوریون بانک را در بر میگیرد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با قرض این شرکت در نزد نیروگاه های سنگتوده یک و دو گفت:
با یکمی یولی سال 2016 قرض شرکت برقی تاجیک در نزد نیروگاه برقی آبی سنگتوده 1,627,002 میلیون سومانی و نیروگاه برقی سنگتوده 2,409,009 میلیون سومانی را تشکیل میدهد و امسال ما اساسا جدول پرداخت بین دو نیروگاه ها برای پرداخت حق برقی خریدار شده با امضا رساندگی هستیم و تا امروز ما با نیروگاه برقی سنگتوده 1 به مقدار 103 میلیون و با نیروگاه برقی سنگتوده 2 به مقدار 32 میلیون سومانی پرداخت کردگی هستیم.
مسئولان برق تاجیک میگویند به جز از قرض شرکت ایرانی سنگاب که نیروگاه سنگتوده 2 را بنیاد کرده است، مهلت پرداخت اکثریت قرضها خیلی طولانی، یعنی تا 25 سال است. برق تاجیک اینچنین از وزارت مالیه نزدیک به 10 میلیارد سومانی قرضدار است. اکثریت این مبلغ ها را وزارت مالیه به نوبت خود از بانک های چین قرض گرفته است و طبق جدول قبلا تحریزی شده باید پرداخت شوند. اوریون بانک هم از قرض دهندگان بزرگ شرکت برق تاجیک به شمار می رود. هرچند مسئولان برق تاجیک بهره بانکی و یا فائز این قرض ها را آشکار نمی کنند، اما حالا قرض این شرکت دولتی در نزد بانک خصوصی به 1,246,000 سومانی رسیده است. تاجیکستان از کشورهای بالا آب منطقه آسیای مرکزی است که در صورت بنیاد نیروگاه‌های بزرگش می‌تواند به یک دولتی صادرکننده نیروی برق تبدیل یابد، اما آنچه تاجیکستان برای تطبیق این لایحه ندارد سرمایه خارجی است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان با اشاره به این حقیقت که ایران و روسیه صاحبان فعلی سنگتوده 1 و سنگتوده 2 نمی‌توانند پول برق استفاده شده را از تاجیکستان برویانند، می‌گویند سرمایه‌گذاران دیگر در رابطه با طرح‌های انرژی تاجیکستان احتیاط کار می شوند. ظفر عبداللهیف کارشناس مرکز تحلیلی کانتنت می گوید
اظهارات آخر شرکت برق تاجیک را در چنین سطح یک شرمندگی می دانم، چون که این ناعهده برای شرکت و خود حکومت را در نزد سرمایه گذاران خارجی به نمایش گذاشت. هیچ ضرورت برای تمدیدی مهلت قرض وجود ندارد. بجای این درستی و ثمرانگی کاری رهبران برق تاجیک باید از سوی مقامات قدرتی سنجیده شود.
این تحلیلگر تاجیک میگوید کاری همه رهبران شرکت برق تاجیک بعد از رئیس پیشین آن جورابیک نور محمدوف نه تنها باثمر نبود، بلکه نیاز به سنجش مقامات حفظ حقوق دارد. او میگوید حیران است که چگونه برق تاجیک مردم را در نپرداختن پول برق متهم میکند و میگوید که اهالی از این شرکت 621 میلیون سومانی قرضدار است. در نیم سال روان شرکت به افغانستان 581 میلیون کیلووات ساعت برق فروخته، از این حساب بیش از 22 میلیون دلار به دست آورده است. اما در فصل سرما برق تاجیک در منطقه های روستانشین لیمیت برق را جاری میکند و ساکنان در یک شبانه روز از 8 تا 14 ساعت برق دریافت میکنند. حل نشده باقی ماندن مشکل کمبود برق در فصل سرما را ساکنان کشور یکی از کمبودی های اصلی حکومت فعلی می دانند.
12 میلیارد سومانی قرض شرکت برق تاجیک. شرکت های تاجیکستان و ازبکستان با تشبس اتاق تجارتی ولایت سوخت در شهر خوجند همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. از جانب ازبکستان نمایندگان 6 کارخانه صنعتی شرکت داشتند. آنها بیشتر داد و گرفت مسائل ساختمانی، دارواری و امثال آن را با یکدیگر گفتگو کردند. درباره نتیجه های این ملاقات از خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع مسئولان پلت سودا و صنعت سوخت، در ملاقات خوجند رهبران 6 کارخانه صنعتی ولایت تاشکند ازبکستان در بخش های استحصال مواد های ساختمانی، تکستیل و داروسازی با رهبران 20 کارخانه ولایت سوخت راه اندازی همکاری های برای هر دو جانب سودمند را مطرح کردند. غیرت جان قابیلوف معاون سردار پلت سودا و صنعت سوخت روز 4 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که صاحبکاران و تاجران ازبکستان عمدتاً وارد همین 3 نوع محصولات تولیداتی خود به منطقه شمالی تاجیکستان را پیشنهاد کردند و افزود به گفته صاحبم به نوبت خود صاحبکاران و تاجران تاشکند نیز به صادر کردن رنگ از کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه در خوجند هوسمند شدند. پلت سودا و صنعت سوخت میگوید این برای بار اول همراه همتایان تاشکندی خود هیئت رهبران کارخانه ها و صاحبکاران و تاجران دو کشور با هم در خوجند ملاقات و راه اندازی همکاری ها را مطرح کردند. صاحبکاران و تاجران خوجند و تاشکند در حال از گسترش همکاری ها صحبت میکنند که گردش مال میان تاجیکستان و ازبکستان در قیاس به امکانات این کشورها چندان چشمگیر به نظر نمی رسد. مناسبت های اقتصادی و تجارتی سوخت و ولایت های همسایه ازبکستان تا آخرهای سالهای 90 عصر گذشته رواج داشت، ولی بسته شدن مرز و جاری شدن روادید رشته این همکاری ها را تا حدی اقل قطع کرد. در سالهای آخر جانب ها برای اثرگیری همکاری های اقتصادی و تجارتی علاقمندی نشان می دهند. ولی آیا ملاقات و گفت و شنید های صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان تا کجا به گسترش مناسبت های اقتصادی و تجارتی بین این کشورها در شرایط کنونی امکان خواهد داد؟
شیراز شریفوف کارشناس محلی میگوید ملاقات و گفتوشنیت ها درباره تقویت همکاری ها بین صاحب کاران تاشکند و سوخت البته بی ثمر نخواهد بود و همکاری های برای هر دو جانب سودمند را در پی خواهد داشت. وی افزود
همین میونه رجیستروشن پرسپکتیو به فکرم بهترین نمیشد مناسبتی همین تجارتی و هم برای اونکه نامعلوم است که چی میشد سگو و سایفوری میونه یو کلون اگریم اگر در اون دولتی که مناسبتی سیاسیش استوار نیست و پگو چی میشد نمیدوند یک مبلغ بزوری یک انویستیسی کزنش هم مشکل میباشد میترسد یک حراس شد که پگو اگر مناسبت ویران شود اگر بعد چی میشد با مولومو که همون سایفور.
مصاحبم میگوید به گمان غالب صاحبکاران و تاجران تاشکند به تاجیکستان چون به یک بازار نو فروش و مال و کالای خود و نوبت اول متا و لباس پختگین استحصال ازبکستان چشم میدوزند، اما برای صادر مال و محصولات از تاجیکستان به کشور خود چندان علاقمندی ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ملاقات شرکت ها و کارخانه های صنعتی تاجیکستان و ازبکستان در خوجند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در شهر کولاب 7 نفر را به گمان دزدی چاروای ساکنان بازداشت کردند. در دوام نیم سال آنها نه تنها از خود شهر کولاب بلکه از منطقه های گوناگون آن نیز به دزدی چاروا دست زدند. با وجود آن که حالا سبب های دزدی و هدف های دزدان را اعلان نکردند، ولی این احتمال وجود دارد که دزدان چاروای دزدیده شده را به منطقه های دیگر برده به فروش می گذاشتند. در این باره همکار ما محمود جان رحمتزاده از کولاب گزارش می دهد.
نهادهای انتظامی کولاب در جنوب تاجیکستان 7 نفر را به گمان دزدی چاروای ایده‌ای از ساکنان این منطقه بازداشت کرده اند. تنها در 6 ماه سال جاری در شهر کولاب 26 مورد دزدی چاروای کلان شاخدار آشکار شده است. نام 7 تن از افراد گمانبر در گاودوزی را اعلان کردند که این هایند: جلیلو فیض‌الله، خواجه‌قلو نوروز، میرو اسفندیار، نورعلیو ابراهیم، آی احمدو خالمراد، جورابک خواجه‌قلو و یوسفو عبدالستار. به گفته این مسئولان نسبت این افراد طبق ماده 244 دزدی کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده و چاره پیشگیری در نمودی به حبس گرفتن تطبیق کرده شده است. عبدالقادر میرزازاده، معاون سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه کولاب، در صحبت به رادیو آزادی گفت این افراد با هم خیش و تباری داشته و از ناحیه های منطقه کولاب چاروای ساکنان را دزدیده اند. با گفته جناب میرزازاده، تفتیشات معلوم کرد که گاو دزدان شروع از ماه ینور به این اموال ننگین دست داده اند.
از اکثر چنوبه ها هستن، بیشتر از نوبه های کمان جنوبه خوالی که مبالک هستن شاید هستن، چون که با بکنونده های بودو هستن. ما دوست وقتی که تفتیش رو برای خلاصیم بعد مرحمه هم مشهد بدروزی میشوند خطوق کچه هم صحبت میشوند تو این گیرو میگیرد چون گرم بزنن میشوند.
این هم در حال است که جورابک خواجه‌قلو تا زمانی بازداشتش در بازار سخاوت شهر کولاب با قصابی و فروش گوشت گاو مشغول بود. قصابان بازار سخاوت دیز گفتند که او را از ماه می به این طرف دیگر در بازار ندیده اند. با گفته ساکنان کوچه کاروانگذار شهر کولاب، آخرهای ماه اپریل و اولهای ماه می از 2 خانه حدود 7 گاو در 2 شب ناپدید شده و بعدی بازداشت جورابک خواجه‌قلو همراه نزدیکانشان معلوم شد که گاوهای آنها را به یغما برده اند. اسامدین، یک ساکن کوچه کاروانگذار شهر کولاب، سه‌شنبه 2 آگوست به رادیو آزادی گفت جورابک خواجه‌قلو اولهای ماه می حدود 7 گاوی 2 ساکن کوچه کاروانگذار بابای سیدعلی و بابای سنگ را برده و بعداً کشته فروخته است. ولی این ساکنی کوچه کاروانگذار از آن در حیرت است که تا حال گاوهای بابای سنگ و سیدعلی برقرار کردن نشده اند.
اینا بابای سیدعلی را دزدیدن، بابای سنگ را دزدیدن، بابای سیدعلی را دزدیدن، کمبغل را میگن دزدیدن، بابای سنگ را 3-4 چه، بابای سنگ را 2 بار دزدیدن، بابای سیدعلی 2 بار دزدیدن، یک گوی بغیر گوشاله روش اول نه گوشاله میکرد سر پیشتام رو در دوزنه باید گوی دیگه شد.
دست به دوزدی زدن ایده ای از ساکنان کلاب تا یک سال اخیر و اساسا بعد بحران مالی و همین تر پس از بسته شدن راه بسیاری از مهاجران به روسیه بیشتر شده است و روز نیست که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دوزدی چاروای ساکنان در شهر و نواحی تاجیکستان خبر ندهد. این است که کارشناسان نیز دست به دزدی زدن ساکنان را اساساً در بیکاری، بحران مالی و اخراج اکثر شهروندان تاجیک از روسیه می‌دانند. محمودجان احمدزاده، رادیو آزادی کولوب.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از شهر کولوب، نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.